نو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسنی رادیو یوې بل خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وای د شزو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځورونه ګڼل کیږي چې په زغرده خندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د خندنې په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو تبعیزي اوامر چې د ده په وینا د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخوي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه رعایتوي. د ډلې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر پورې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړی مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایللې وه. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د څلرويشت کلنې استبدادي واکمنۍ له ختمېدو وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت، د ښځو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو، د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډله کې بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونو او ایتالیا شامل دي. د سرګندونې داسې وخت کیږي چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاوه. د هیئتي تحریر شام دلی په مشري افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی وو د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. شورشیان سنی به تازگی مناطق استراتژیک را در سوریه تصرف کردند. بازیگران داخلی و خارجی در این درگیری ها دنبال منافع خود هستند. در این میان حضور جنگجویان خارجی از جمله نیروهای سنی از کشورهای آسیای مرکزی و شبه نظامیان شیعی تحت حمایت ایران از ابعاد کلیدی این بحران شمرده میشن. جنگجویان تاجیکستانی و ازبکستانی که به گروه‌های افراطی مثل داعش هم پیوستند و همچنین جنگجویان شیعه افغان و پاکستانی که در قالب گروه‌های مثل فاطمیون و زینبیون توسط ایران سازماندهی شدند، هر کدام نقش مهم در جنگ سوریه داشتند. در این مثلث می‌خوایم بررسی کنیم که این جنگجویان خارجی چه نقش در جنگ سوریه دارند، چه انگیزه‌های باعث پیوستن اونها به این جنگ شده و حضورشان چه پیامدهای برای منطقه و فراتر از او خواهد داشت. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که سالهای سال در رابطه با موضوعات شرق میانه گزارش دهی کرده، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که موضوعات مرتبط به افرادگرایی و مبارزه با حراس افغانی را به دقت دنبال کرده. ایلیا، بیا از اینجا شروع کنیم که عمدترین گروه های سنی که در برابر حکومت بشار اسد در سوریه می جنگن کدام هستند؟
ببینید گروه هایی که حضور دارن در این عملیاتی که ما الان شاهد هستیم، خب در رأس اونها هیئت طهرالشام قرار داره. هیئت طهرالشام قبلا به نام جبهه النصره شناخته میشد، که البته بعد از اینکه قطع ارتباط با القاعده رو اعلام کرد گفت که اسمش رو تغییر کرد به هیئت طهرالشام. گروه جهادی هستم، گروه جهادی که از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشه، با شماری از گروه های متحدش در این عملیات شرکت کردن. اما مسئله که در باره اون چی که داره پیش میاد در شمال و شمال غرب سوریه وجود داره این هست که دو تا عملیات ما شاهد هستیم. یک عملیات که پاسخ به تجاوز نام داره، این عملیات نیروهای دولت سوریه را هدف قرار گرفته. در این عملیات استانهای ادلب و حلب به طور کامل به تصرف شورشیان در آمد و الان وارد استان حما هم شدن. اما عملیات دیگه که سپیده دم آزادی نام گرفته از سوی گروه هایی داره اداره میشه که به طور مستقیم از سوی ترکیه در حمایت میشن. این بخش از عملیات گروه های کرد و نیروهای مسلح کرد رو هدف قرار گرفته در شمال غرب سوریه، بخش از شهر حلب و بخش از حومه استان حلب، حومه شمال استان حلب که در کنترل کردها بوده، توسط این گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه که به طور آشکار هم حمایت میشن و در سالهای گذشته در عملیات ترکیه در شمال سوریه حضور داشتن، توسط این گروه ها داره اداره میشه. اونها تونستن بعضی از منطقه رو از کنترل گروه های کرد در بیارن. به عمده اون چی در صورت اتفاق میفته این هست.
تشکر از این. خب از لحاظ زمانی چرا حالا گروه های سنی مثل هیئت تحریر شام به طور برقاسا دیدیم که قد بلند کردند و مناطق استراتژیک از جمله ادلیب را در سوریه تصرف کردند؟ کارشناسان در این مورد چی میگن؟
به این مسئله ای که برقاسا انجام دادن این عملیات و تصرف پیشتر بکنند، خب هم خبرهای زیادی منتشر شده، هم تلایی، هم گمانه های مطرح شده، حتی صحبت از این شده که ممکنه برنامه‌ای بزرگتر از اون چی که ما شاهد هستیم وجود داشته باشه، برنامه‌ای برای رها شدن سوریه از گروه های مسلح مرتبط با ایران یا تغییر شکل منطقه در هر حال که ما شاهدش هستیم در روزهای جاری. اما اینطور که دیوان واشنگتن سوریه گفته، برنامه‌ریزی برای این عملیات از 3 ماه پیش آغاز شده، اما بعضی از بران‌ها در منطقه باعث شد که تأخیر بیفته اجرای این برنامه که ما شاهدش بودیم. الان علاوه بر اینکه خود ترکیه چند وقتی هست که داره اصرار میکنه برای مصالحه با سوریه و شرطش این هست که گروه های مصالحه کرد دیگه در منطقه مرزش حضور نداشته باشند و این هدفی هست که از راه دیپلماتیک نتونسته محقق کنه، در گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شدند در سوریه، هم به خاطر جنگی که در لبنان در جریان بود که گروه حزب الله که از عمدتاً از این گروه ها بسیار تضعیف شد، هم به خاطر حملات پیاپی ایالات متحده به گروه های شبه نظامی عراقی چی در سوریه در عراق این گروه ها تضعیف شدن، هم به خاطر وضعیت اقتصادی در ایران جمهوری اسلامی نمیتونست قبل حمایت کنه از این گروه های نیابتیش در سوریه، در لبنان و در دیگر مناطقی که درش حضور داشتن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از این که این را توضیح دادی ایلیا. بیشتر در این باره گپ میزنیم که به مخاطبان ما بیشتر بگویی که عمده ترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلن کدام هستن. خب همونطور که میدانیم جنگجویان از آسیای مرکزی مخصوصا از تاجیکستان هم در جنگ جاری در سوریه نقش دارن. خب چی عوامل واقعا باعث شده که این جنگجویان از تاجیکستان و ازبکستان به درگیری های سوریه کشیده شوند؟ آیا عوامل ایدئولوژیک هست، اقتصادی است، چیز دیگه هست؟
بله واقعا چند روزی اخیر پس از اشغالی هجوم به حلب نوارهای زیادی در شبکه اجتماعی نشر شد که در اونجا جنگجویان با زبانی تاجیکی و زبانی ازبکی حرف میزنند، اونا مسلح هستند و با ضد این نیروهای بشار اسد در سوریه می جنگند. ما یک تحقیق کوتاه هم انجام دادیم و برخی چهره های اونا را ما پیگیری کردیم که اونا کی هستند. برخی اونا مهاجران بودن که در روسیه، البته شرایط مهاجران تاجیک خوب نیست، خیلی اونا اذیت میشن از جانب پلیس روسیه. برخی اونها مهاجران بودن که در روسیه کار میکردن، جوانان مهاجر، و اونا از طریق روسیه به ترکیه و بعدا وارد ادلب شدند. بیشتر اینها آنهایی هستند که از سال 2017 تا سال 2022 وارد ادلب شدند و در اونجا با در این تحت نظارت گروه هیئت تحریر الشام ضد نیروهای مسلح سوریه می جنگیدند. و برخی دیگر هم هست که پس از شکست داعش در سال 2016 و 2017 اینا از اون منطقه هایی که تحت اشغال داعش بودند فرار کردند، آمدند به ادلب. هرچند اونا مخالفت ایدئولوژی داشتند، برخیش با قبول کردند که در هیئت این تحریر الشام باقی بمانند. اینوش این نیروها هستند. فعلا ما میبینیم که اونا خیلی فعال هستند، اما دلیلی که چرا اینا پیوستند، چون ما میدونیم که این آسیای مرکزی اکثرا سنی مذهب هستند، این یک. دویم، اینا زیر ایدئولوژی جهاد علیه ادعای خودشان، البته ضد مشرکان، چون اونا اختلاف جدی با شیعیانی که اکثر این نیروهای تحت بشار اسد هستند، اینا مخالفت جدی دارن و در نوارهاشون میگن که با اونا جنگ دارد. اما چی اونا را به این تشویق کرد؟ چی راهی؟ کارشناس هایی که ما صحبت داشتیم گفتند چون فضا در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان زیاد سخت است، این افراد مشکل اقتصادی دارند، کشورها فساد زده هستند، ناعدالتی وجود دارد، این باعث می شود که اون جوانی ناآگاهی کافی از دین و مذهب اینا ندارند و اونا همیشه در جستجوی یک زندگی بهتر هستند، و چون این جهادی ها پیدا می شوند و اونا وعده بهشت و این می تن که بریواز جهاد، اینا می روند اون سوریه، ترکیه، و از اونجا وارد سوریه می شوند.
و از نوارها یادآوری کردیم، وقتی دیدیم که با تاجیک ها و ازبک ها به زبان ازبکی و تاجیکی صحبت میکنن، و به همین ترتیب ما نوار را هم دیدم که کسی فرد به زبان پشتو صحبت میکنه و اشاره میکنه به سمت راکت هایی که میگه تنظیم شده و سمت دشمن به گفته او، بعد به زبان عربی صحبت میکنه و از طالبان هم یادآوری میکنه، که طبعا ما نمیتونیم ساعت این ویدیوها را تایید و تصدیق بکنیم، اما این چیزها در شبکه های اجتماعی دیده میشه. و چیز دیگه که واقعا جالب توجه است ایست که برخی از پرچم ها و بیرق هایی که شاید خودت و ایلیا هم دیده باشید که به رنگ سفید و کلمه شهاده با رنگ سیاه نوشته شده، که یعنی بسیار شباهت داره به بیرق های طالبان که خود امارت اسلامی افغانستان میخوانند، که این هم در شبکه های اجتماعی سر و صداهای زیاد را به همراه داشته، اما ما تا حال نمیدانیم که چی ارتباط واقعا موجود هست بین مثلا تحریر شام و طالبان و اینها. هرچند حتی جنرال های امریکایی هم میگن که در افغانستان 20 گروه تروریستی یا بیش از 20 گروه تروریستی هست، که اگر حساب بکنیم شاید بسیاری از گروه ها را دربر بگیره و یک شکل. به هر حال خوب ایلیا، باز از جنگجویان افغان یادآوری کردیم. در خبرها ما خواندیم که برخی از جنگجویان وابسته به تیپ یا لوای فاطمیون که متشکل از افغانای ساکن در ایران هستند، مهاجرین افغان در ایران، اونا هم وارد شدن از راه عراق، اعزام شدن به سوریه. یک کمی در مورد عمدترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلند به مخاطبان ما بگو.
ببین در مورد که کدوم گروه در این جنگ جاری اخیراً هنوز راحت نمیشه صحبت کرد، بخاطر اینکه وضعیت الان بسیار پیچیده است، ولی گروهایی که به طور عمده شرکت داشتن، گروهای حتی از عراق اعزام شدن و تا اینجای کار اینطور که می‌بینیم گروه فاطمیون هستن، شهروندان افغانستان که در ایران همونطور که گفته ساکن بودن و به سمت سوریه اعزام